سلام، من مهرسا رهنما هستم و شما شنونده 30 قسمت پادکست سیبیل هستید. پاترونوس. ببین وایسا یه دقیقه مرسی. ای بابا بازم که اومدی؟ بابا یه قسمت، دو قسمت، سه قسمت، نمیشه که شدی رسم هر قسمت این پادکست قبل هر قسمت میای حرف میزنی که؟ اولا نیام که خودت هم داره تنگ میشه، ثانیاً 3 سال شد که داری قصه میگی. گفتم بیام بگم تنبلی نکن بیشتر اپیزود بده. سالسن ویل کن این حرفا رو. چی شدی داداش؟ چرا بادت خوابید؟ چی شد میخواستی خیلی پارتیزانی ریش تراش بفرستی ایران؟ بیخیال دادا، یه چیزی بود گذشت، تو هم ویلش کن، بذار ما همین گوشه بشینیم قصتمونو بگیم از خودمون. درباره خدای رنگین کمان نمیدونم، ولی خدای ساچمه قطعا خدای پیروز روزگار ماست. الانه که باید بیای بگی هی روزگار، هی آره، هی روزگار، هی. به هر حال سلام عزیز همیاس من. من مهرسا رهنما هستم و شما شنونده 30 قسمت پادکست سیبیل هستید. پاترونوس. من بد جوری خیال بافم. خیال باف نه اینایی که روانشناسی زرد آمریکایی تبلیغش رو میکنه که میشینن تصور میکنن بعد با کمی اقبال از توش ایلان ماسک و جف بزوز و مارک زاکربرگ و اینا در بیادا. نه، از خیال بافی های من جانی سینز هم در نمیاد، چه برسه به نابغه های سیلیکون ولی. از بچگی هم همین بود. مثلا بچگی فکر میکردم لس آنجلس عجب جای باحالیه، چون تو مدرسه به جای زنگ پرورشی زنگ عشق داشتن. یعنی یه زنگی هست تو مدرسه که به جای اینکه آداب کفن و دفن مرده رو بگن یا در مذمت خود ارضایی یا نگاه به دخترهای مردم حرف بزنن، که اگه نگاهشون میکردیم باید تا 70,000 سال تو جهنم از دست مار قاشیه به اژدهای 3 سر و 5 دم پناه میبردیم، بعد هم روتیل پرپشم بدزهر میومد یکی از شاخهاشو میکرد به فیلانمون، و تازه 20,000 سال باید ما تحت به روتیل آویزون میموندیم که چرا به حکم غریزه چشممون به یه جاهایی افتاد که نباید میافتاد. اون وقت تو همین شرایط در آن سمت دنیا هموطنهای خوشبخت ما در لس آنجلس زنگ عاشقی داشتن که اساساً سازوکار خودشو داشت. مثلا آقای شب‌پره با 1 من ریش و لباس تیم لس آنجلس لیکرز شاکی بود از خانم معلمش که با وجود این که در این درس نمرات درخشانی داره ولی باز هم باید در انتهای کلاس باشه. آقای حاتف سر درس هندسه پا می شد می گفت این درس ها بسه، چرا که او هم در درس عاشقی مبصر کلاس.
منم توی درس عاشقی، تو کبیر سینم، وای تو گل شقایقی، تو گل شقایقی.
حقایق و واقعیات همیشه تصویری تیره و از اون بدتر ترسناک داشت. مثلا پدر من که از 10 سالگی کار کرده بود و درس خونده بود و از شانسش در دوران جوانیش به شکوفاترین دهه های ایران و جهان از هر نظر رسیده بود و در این حال بسیار هم انسان سخت کوش و با استعدادی بود، در 2 دهه پایانی زندگیش 8 گروه 9 مونده بود. نه تنها پدرم که خیلی های دیگه، من که به هیچ وجه نه اندازه پدرم استعداد داشتم و نه پشت کار. من با تنبلی و خیال بافی خودم خوش بودم. خوش که چه عرض کنم، فقط تلاش میکردم محیط پیرامونم رو برای خودم قابل تحمل کنم تا ببینم چی پیش میاد حالا. مثلا فکر میکردم همین که گیتار به دست بگیرم و اگه یه روز یاد بگیرم بعدش خود گیتار شروع میکنه به هرچی که تو ذهنم دارم رو اجرا کردن و میشم بزرگترین راکستار جهان که از ایران ظهور کرده و برنامه داشتم به باشگاه 27 ساله ها هم بپیوندم. یا فکر میکردم درسته که فوتبال بلد نیستم بازی کنم، ولی در یک اتفاقی حالا یه روزی از کنار یه زمین فوتبال رد میشم، توپ میاد سمتم و منم ابراهیم تعامیوار 14 نفر رو دریبل میزنم و چنان گلی میزنم که مربی تیم انگشت حیرت به دهان میگذد و میگه تا حالا کجا بودی؟ و بعدش در نهایت در یکی از دربی ها 6 تا گل به استقلال میزدم و علاوه بر اینکه نامم رو در تاریخ ثبت میکردم، بلکه برای همیشه به این مناقشه انکار 6 گل پرسپولیس به استقلال پایان میدادم. یا فکر میکردم فیلمی میسازم که دنیا رو تکون میده و دوره میفتم از کن و برلین و ونیز بگیر تا مراسم اسکار، همه جایزه ها رو درو میکنم و در هتل های چند ستاره به افتخارم شامپاین باز میکنن. یا اصلا چرا این همه زحمت؟ بالاخره اینکه یه روزی بلیت لاتاری من میبره و یهو صاحب 200 میلیون پول بیزبون میشم و همه دوستامو هم تا ابد خوشبخت میکنم. یعنی نه تنها میخواستم خودم خوشبخت شم، بلکه دوستام رو هم در ذهنم خوشبخت میکردم. حتی تو ذهنم یک مهمونی برگزار میکنم و همه دوستام رو، همه اونایی که همه این سالها با هم رفاقت کردن رو دعوت میکنم و یکی چند میلیون پوند یا حتی بیشتر، حالا بسته به نوع رفاقت، میدم بهشون و میگم بیاین بچه ها، بیاین این نوش جونتون، برین حالشو ببرین تو زندگی. یا مثلا در یک لول پایین‌تر خودم رو در حالی تصور می‌کنم که در محیط کارم کاری می‌کنم که همه فکشون می‌افته پایین و بالاخره به هم ترفیع میدن. نگاه کنم، من حتی تو رویاهام هم به فکر خرم‌مالی کردنم. یعنی مثلا رویا نمی‌بافم که فردا صبح یه مدیریت بیاد بگه آهای سیبیلو ببین ازت خوشمون میاد همطوری بیخودی، بیا این اضافه حقوق و ترفیع. بلکه فکر می‌کنم حتما باید کاری بکنم. اونم چه کاری؟ کارستان. یا اصلا در یک لول بالاتر میزنم به هپروت جهان فانتزی. میگم چی میشد من به جای مرسا رهنما هری پاتر بودم. درسته اولش سخت و اینا، ولی همه این بدبختیاش تا 17 سالگیه. یعنی وقتی دیگه زد و لورد ولدمورت رو شکست داد، دیگه راحت و خوشبخت زندگیشو میکنه. یعنی میخوام بگم هری پاتر، همین که هری پاتره در دنیای خودش محبوبه. هری در یک سالگی در اثر فداکاری مادرش، بدون اینکه بدونه یا انتخاب کرده باشه، لورد ولدمورت رو برای مدتی از میدان بدر کرده و همین هم باعث شده تا همه دوستش داشته باشن. ولی برعکسش دوست صمیمیش رونالد ویزلی یا همون رون باید تلاش کنه خودش رو ثابت کنه و همیشه هم با سفاز از هری عقب باشه. رون نه اقبال هری رو داره و نه هوش هرمیونی و نه پول مالفوی. رون یکیه مثل همه ما. در کتاب سوم مجموعه داستان‌های هری پاتر به نام هری پاتر و زندانی آزکابان با چیز عجیبی در داستان آشنا میشیم و اون هم تلسمی به نام پاترونوس یا سپر دفاعی. در واقع داستان به این صورته که در این قسمت با موجوداتی آشنا میشیم به نام دمنتور. دمنتورها که بهترین تعریف براشون همون موجوده، یعنی که نه انسانن، نه الفن، نه غولن، دمنتورن، همطوری واسه خودشون دمنتورن. دمنتورها موجوداتی هستند که نگهبان زندان آزکابانن. آزکابان هم زندان جادوگراست و اونقدر جای مخوفیه که هیچ کس دلش نمیخواد گزارش به اونجا بیفته. دمنتورها فاقد احساس هستند و هر جا که میرن به یک بار همه جا سرد میشه و یأس و غم فضا رو فرا میگیره، به طوری که آدم فکر میکنه دیگه هیچ شادی در دنیا وجود نداره و دیگه کسی نخواهد خندید. ولی این همه هنر دمنتورا نیست. اونا میان و بوسه‌ای بر لب افراد میذارن و روحشون رو میمکن، به طوری که اگر کسی دچار بوسه دمنتور بشه تقریبا یک زندگی نباتی پیدا میکنه و کمتر کسی هست که بتونه پس از بوسه دمنتور دوباره همون آدم قبلی بشه. بابا کتابای هری پاتر رو بخونین دیگه، به خدا ضرر نمیکنین. انقدرم توضیح ندم من. حالا اگه یه کسی با دمنتور مواجه بشه چی کار باید بکنه؟ خب یه تلسمی وجود داره به نام پاترونوس که یک سپر دفاعی به شکل یک حیوان ایجاد میکنه. حالا هر آدمی اون حیوان فرق میکنه براش و دمنتورها رو از فرد دور میکنه. وردش هم هست اکسپکتو پاترونوم. اما اینکه شما جادوگر باشید و چوب دستی جادویی هم داشته باشید و این ورد رو هم بلد باشید به خودی خود کار نمی کنه. شما باید بتونید در زمان اجرای این تلسم به قوی ترین و شادترین خاطرتون فکر کنین تا بتونین این تلسم رو اجرا کنین. دقت کنین، یعنی در زمانی که دمنتور اومده و همه جا سرد شده و ناامیدی تا مغز و استخوانتون رو سوخت کرده و احساس میکنین شادی از جهان رخت بربسته و دیگه هیچ وقت تو زندگی نخواهید خندید، باید بتونید خودتون رو جمع جور کنین و به بهترین و شادترین خاطراتون فکر کنین تا بتونین پاترونوس رو اجرا کنین و دمنتورا رو از خودتون برونین. در روزهای ملتهب پاییز 1401، یک روز رویا برای کاری بیرون رفته بود و در خیابون 16 آذر یک دفعه با موج تظاهرات و حمله مأموران روبرو شد. رویا شروع کرد به دویدن و فرار کردن که یک بار چیزی توی صورتش خورد و برای چند لحظه باعث شد همه جا تاریک و ساکت بشه. اون لحظات که به طور منطقی کمتر از چند ثانیه بود برای رویا انگار که سالی گذشت و وقتی دوباره چشمش رو باز کرد و فهمید که کجاست، دید اون باتومی که تو صورتش فرود اومده بود حالا به پاش خورد و تا مغز استخونش رو سوزوند. رویا بر حسب غریزه پا به فرار گذاشت و از سمت شمال خیابون 16 آذر به سمت جنوب شروع کرد به دویدن. کوچه پارسی رو رد کرد و هنوز به خیابان ادوارد بران نرسیده بود که دیگه نفسش بند اومده بود و امانش از درد بریده بود که احساس کرد یک چیزی تو دهانشه. حس کرد میخواد بالا بیاره. دستشو گذاشت رو تنه یکی از درختای کنار خیابون و دلا شد و فکر کرد الانه که همه ی محتویات بدنش رو بالا بیاره، ولی وقتی دهانش باز شد خون و دندان بود که از دهانش بیرون ریخت. مامورا ولکن نبودن و همینطوری تعدادشون زیاد میشد. رویا باید باز هم فرار میکرد. از لابلای مردم و جوی آب خیابان و درخت ها تلاش میکرد راه خودش رو باز کنه که بعد از خیابون ادوارد بران بود که دری کوچک در سمت راست توسط یک نگهبانی باز شد و رویا داخل رفت و دید که وارد محوطه تالار مولوی شده. وقتی رویا به تالار مولوی رسید باید تلاش میکرد یا جایی مخفی بشه یا بتونه راه در روی پیدا کنه، چون مامورا هر لحظه بیشتر و وحشیتر میشدن و صورت خونی رویا اونها رو مثل کفداری که خون رو بو میکشه به خودش جذب میکرد. مگه یه کشور چقدر حرومی داره که این همه مزدور برابر هموطن خودش تجهیز کرده؟ رویای خونی در دامان تالار مولوی بود و یک لحظه با خودش فکر کرد که از این مکان چقدر خاطرات خوبی داره، چه تئاترایی که اینجا دیده، چه قرارها که گذاشته، چه ساعتهای رخوتی که تو همین محوطه تالار مولوی به بحث و چای تیبگی تو لیوان یه بار مصرف و به امن کوچیک گذشته، چه ساندویچای ارزون سگپزی های اطراف انقلاب که با دوستان و بعد از تمرینای تئاتر خورده، چه نمایشنامه خانی ها که تو همین محوطه و تو لابی تالار برگزار کرده. حتی یادش اومد یک بار بعد از یک تئاتر اومد بیرون و اونقدر مبهوت بود که روی یکی از سکوهای محوطه نشست و تا به خودش اومده بود یکی دو ساعت گذشته بود. حالا رویا تو یکی از بدترین زمانهای زندگیش در یکی از بهترین مکانهای زندگیش بود. رویا تو همون استرس و ترس و دردی که داشت باید میتونست همه این خاطرات خوب رو مرور کنه تا بتونه فکر کنه که از کدام سمت و از کدام بیراهه میتونه خودشو از این مهلک رد کنه. بله، دمنتورها اومده بودن و رویا داشت پاترونوس رو اجرا میکرد. من خیال بافم و در واقع خیال ثمره پاترونوس منه. من هم مثل رویا و مثل شما یک روزی ناچار بودم که پاترونوس رو اجرا کنم تا از دست دمنتورها فرار کنم، ولی بعدتر هممون دیدیم که در دوره بی پایان لورد ولدمورت از در و دیوار دمنتور وارد میشه. ما باید زنده بمونیم. برای این زنده بودن یاد گرفتیم که سپر دفاعی خودمون رو ایجاد کنیم و برای اجرای اون نیاز داریم به لحظات خوب، به قصه های خوب، به خاطرات خوب، به موسیقی، به رقص، به حال همدیگر رو پرسیدن و حتی اگه گیرم نیاریم برای خودمون ایجادش میکنیم با خیال بافی. خیال چتر ماست، خیال پاترونوس ماست. ما به زیر چتر پاترونوس میریم و به این زندگی خو میکنیم که این جهان جهان دمنتور هاست. پس تا اطلاع ثانوی، اکسپکتو پاترونوم. چیزی که شنیدید 30 قسمت پادکست سیبیل بود. پادکست سیبیل رو میتونید در همه اپلیکیشن های پادگیر پیدا کنید و بشنوید و بهترین کمک به پادکست سیبیل اینه که ما رو معرفی بکنید. اما چیزی که میخواستم راجبش حرف بزنم اینه که امروز که این پادکست منتشر میشه مصادفه با 3 تولد پادکست سیبیل. پادکست سیبیل 3 شد با 30 قسمت، یعنی به طور میانگین هر سال 10 قسمت منتشر شده. امیدوارم بتونم بیشتر اپیزودهایی منتشر بکنم، ولی خب به هر حال هزاران مشکل وجود داره که بعضی وقتا انتشار اپیزودها رو به تعویق میندازه. میخواستم از همتون تشکر بکنم که 3 کنار منین و قصه های من رو گوش میدین و انرژی بهم میدین و پیگیری میکنین. این با هیچ چیز در جهان قابل مقایسه نیست برای من. من از پادکست سیبیل خیلی چیزها به دست آوردم که یکی از مهمتریناش همین عشق و انرژیه که از شما دوستانم میگیرم و مطمئنم هر روزی که نیاز دارم تا پاتروناس هم رو اجرا بکنم، یکی از اون چیزهای خوبی که بهش فکر میکنم همین انرژی خوبیه که از طرف شما به من میرسه با کامنت ها و مسیجاتون که در کست باکس یا اینستاگرام پادکست سیبیل برای من میذارین. دمتون گرم، دلتون شاد، سرتون سبز، لبتون خندون. پس تا قسمت بعدی پادکست سیبیل، خدا نگهدار.